برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام رو آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشأ تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. میکنم والدین عزیز امروز حواسشون رو حسابی جمع کنن، چون که در مورد موضوعی قراره صحبت کنیم که در زندگی خیلی از ماها، خیلی از ما پدر و مادرها کم و بیش مشخصه. مثلا براتون پیش اومده که بچه‌تون یه جورایی موسیقی رو خیلی خوب بشناسه، بعد شمای پدر و مادر بگید عجب بچه‌ای دارم، فکر کنم هوش موسیقیاییش خیلی بالاست. یا مثلا بچه‌تون کارنامه‌اش میاد، میبینید نمره ریاضیش از همه درساش بالاتره، میگید حالا فهمیدم باید برای آینده این بچه چیکار کنم، این بچه تو شاخه ریاضی فیزیک بهترین میشه. یا دقت کردید بعضی از بچه‌ها خوب میتونن شعر رو حفظ کنن؟ اینجور وقت هاست که ما پدر و مادرها میگیم الان دیگه مشخص شد بچه من تو رشته ادبیات بی نظیر میشه. همراهمون باشید، میخواییم ببینیم این گپ و گفتای شما پدر و مادرها با هم دیگه و حدس و گماناتون آیا درسته یا نه. پیشنهاد میکنم برنامه خشت اول امروز رو تا لحظات پایانیش و کل این 45 دقیقه همراهی کنید، چون که نکات خیلی خوبی رو برای شما داریم. همراهمون باشید. سلام به همه شما والدین. تهیه کننده این برنامه مریم یوسفی پور، صدا بردار زهره محمدی و من هم با افتخار فاطمه امجدیان مجری این برنامه هستم. همراه هستیم با خانم دکتر طاهره سادات میرقائمی، متخصص روانشناسی کودک. با موضوع انواع هوش کودکان با شما هستیم. خشت اول هر جمعه رأس ساعت 14:30 پاسخ می دهد. افتخار ماست که امروز هم شما شنوندگان عزیز، شما والدین دلسوز، مربیان تربیتی همراه هستید با برنامه خشت اول و قرار نکاتی رو با همدیگه یاد بگیریم از کارشناس مهمان محترممون که البته در برنامه هفته گذشته هم میزبان ایشون بودیم. بهتون پیشنهاد میکنم اگر برنامه هفته گذشته ما رو نشنیدید و از دست دادید، حتما سری بزنید به سایت شبکه رادیوی فرهنگ و یا سایت ایران صدا، برنامه رو بارگیری و استفاده کنید. مطمئنم که موضوع قابل کاربرد برای زندگی همه ماها خواهد بود. و اما امروز با موضوع انواع هوش همراهتون هستیم. قراره ببینیم بچه‌هامون چه هوشی دارن. اصلا ما بعضی وقتا خودمون تشخیص میدیم بچه‌مون باهوشه، آیا این تشخیصمون درسته؟ من به عنوان پدر و مادر میتونم ظرفیت هوشی کودکم رو تشخیص بدم یا نه؟ خانم دکتر خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه خشت اول. در خدمت شما هستم با توضیح انواع هوش که ما به عنوان والدین تا چه حد میتونیم تشخیص بدیم توانایی های بچه هامون در چه حیطه قرار میگیره. آیا بچه های ما توانایی هوشی بالاتر یا پایین تر از حد متوسط جامعه رو دارن؟ ملاکی که باهاش قیاسی رو انجام میدیم جامعه نرمال هست، بچه هایی که جامعه نرمال جامعه هستن. اما در ارتباط با موضوعی که امروز صحبت میکنیم، مخاطب ما فقط مخاطب تیز هوشان نیستن و اینو مد نظر قرار بدیم که افراد آهسته گام هم میتونن ظرفیت هوشیشون در حقیقت سیال باشه و ما میتونیم دخیل باشیم در سیال بودن و افزایش ظرفیت هوشی. و این یک، من فکر میکنم برای والدینی که بچه های آهسته گام دارن، یک پیشنهاد خیلی خوب هست که به این برنامه توجه کنن تا جایی که بتونن خودشون حتی تا یه حد زیادی توی خونه رو بچه هاشون کار انجام بدن که این ظرفیت رو بالا ببرن. همچنین افراد نرمال جامعه و در نهایت افراد تیزهوش جامعه در خدمتون هست.
خیلی عمالی خانم دکتر. امروز میخواییم بیشتر تکنیکا رو از شما یاد بگیریم و ببینیم که حالا مثلا من پدر و مادر چطور میتونم تشخیص بدم بچه‌م تو چه شاخه‌ای هوش داره، اصلا چطور من میتونم تشویقش کنم، چه وظیفه‌ای من و پدر و مادر بر عهده دارم. یعنی خیلی اثرگذار اگر بدونیم خود پدر و مادر چه وظایفی دارن در قبال هوش فرزندشون و یا آهسته گامانی که واقعا باید تقویت بشن دیگه. انشاءالله همراهتون هستیم، نکاتو میشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خوبه که ما بدونیم بچه های ما وقتی که متولد میشن با تفاوت‌های فردی که همه از یک دست نیستن باید بهشون نگاه بشه. این که ما نمیتونیم قیاس کنیم که مریم این وضعیتو داره پس باید حتما مژگانم همین وضعیتو داشته باشه. بچه‌های ما اگه همسن هستن، حتی اگه فامیل هستن، یعنی حتی اگه دوتا خواهر و برادر راجعشون داریم صحبت میکنیم، یک والد، یک مادر، یک پدر نباید توانایی‌های اینها رو از یک دست بهش نگاه کنه. توانایی های بچه های ما متفاوته و بستری که برای آموزش نیاز دارن متفاوته. این که ما چطور بتونیم اون نیازها رو برای بچه ها برآورده کنیم، این که بتونیم ما اون آموزش های بچه هامون رو چطور در اختیارشون بگذاریم که منجر به تحول بشه و شکوفایی اینها بشه، فوق العاده کار حساسی هست و والدین باید دقت بالایی داشته باشن. در نهایت متخصصین علوم رفتار، روانشناسان و جامعه در حقیقت علوم رفتاری ما این تشخیص ها رو به صورت تخصصی انجام میدن برای والدین. افراد مراجعه میکنن به کلینیکا و میگن میخوام بچه‌مون رو استعدادیابی کنیم. این خیلی عالیه که یک فرهنگی توی جامعه ما جدیداً شکل گرفته با حالا تلاشایی که سازمان نظام روانشناسی انجام دادن. مردم اعتماد بیشتری کردن به جامعه روانشناسان و میدونن افرادی هستن که میتونن بهشون کمک کنن در جهت آموزش هایی که باید انجام بدن، در جهت تشخیص هایی که باید داشته باشن و این میتونه کمک خیلی زیادی به والدین بکنه. اما یه سری از آموزش هم خود والدین میتونن توی خونه برای بچه هاشون انجام بدن. الزاما نیاز نیست که حتما مراجعه کنیم به روانشناس و کلینیک و بخوایم حتما آموزش رو از والدین، از متخصصین بگیریم.
خب مثلا چه آموزش هایی خانواده ها میتونن انجام
بدن؟ اولین کاری که باید انجام بدن، اول هر والدین، هر پدر و مادری وقتی بچهشون به دنیا میاد، حداقل توی 3 سالگی به بعد باید بتونن نوع هوش بچه خودشون رو تشخیص بدن. با توضیحاتی که من امروز برای شما میدم، به صورت کاربردی هم آموزش میدیم، تقریبا هر والدینی میتونن تا یه حد زیادی تشخیص بدن نوع هوشی بچه خودشون تو چه وضعیتی قرار میگیره. از همون 3 سالگی داریم صحبت میکنیم. وقتی میریم خرید میبینیم بعضی از بچه های ما وقتی میریم برای خرید کردن میرن دنبال کتاب قصه ها، دنبال اطلس هایی که هستن، اون نقشه های جغرافیایی. میبینیم اصلا نوع گرایش بچه به اون اسباب بازی های درست کردن، لگو، نمیدونم این مواردی که باید با سازه هایی باید درست کنن نیست.
یعنی مثل دوستان دیگرش نیست.
دقیقا نیست. بچه بیشتر بچه یه که اصلا از تیپ شخصیتش وقتی صحبت میکنیم میگه که این بچه مثل بچه بزرگ سالا حتی رفتار میکنه. بچه هایی هستن که به مطالعه علاقه دارن، زودتر از گروه سنی خودشون دوست دارن نوشتن و یاد بگیرن. از اول میبینی خودکار به دستش گرفته، داره نقش والدینش رو حتی داره الگو میگیره، نحوه نوشتن مادر پدر. اینجور بچه ها معمولاً پدر و مادرهایی دارن که اونها هم افراد نویسندهی هستن، اکثرا افرادی هستن که از جامعه آکادمیک ما هستن، اکثرا افرادی هستن که وارد دانشگاه ها شدن پدر و مادرها، و این بچه ها بچه هایی هستن که بیشتر به دنبال مطالعه کردن هستن و توی مدرسه همون بچه هایی میشن که نمره های فوق العاده بالایی به دست میارن. یعنی شما به عنوان یک معلم اگه توی مدرسه هستید میبینید که دانش آموزتون توی کلاس یکی از مواردی هست که دائم میگه میشه ما خان به ما بیشتر تکلیف بدید، آقا میشه سلام به ما بیشتر مسئله بگید تو خونه حل کنیم. جالبه که بقیه بچهای دیگه که از این نوع هوش رو ندارن مخالفت میکنن، ولی این بچه‌ها دوست دارن، هیچ وقت از مطالعه کردن خسته نمیشن، هیچ وقت از تکلیف نوشتن خسته نمیشن، خودشون اصلا دنبال این هستن که برن مطالعه انجام بدن.
خانم دکتر به نکته خیلی خوب اشاره کردید، این رفتار رو وقتی از بچه‌ها خیلی وقتا میبینیم گاهی متوجه میشیم که همسن و ساله خودش در جهت سرکوب این رفتارش برمیان، یعنی مثلا بسته دیگه چقدر به مثلا خان معلم اینو بده این تکلیفو بده، اصلا چقدر مگه درس میخونی، بابا ول کن دیگه، مثل ما باش، بیا تو جمع ما، مثل ما رفتار کن. بعد اینجور وقتا خب بچه ها سرکوب میشن دیگه، درسته؟
بله، متاسفانه این گروه که گروهی هستن که بیشتر به صورت آموزشی تحصیلی با نمره در حقیقت بیشتر این بچه ها شناخته میشن، بچه هایی هستن که نیاز به تایید متاسفانه دارن و جامعه اصلا اینا رو به اون سمت و سو برده، اینقدر که همیشه ازشون تعریف شده بچه‌ای خیلی توانمندیه، بچه‌ای که همیشه نمره‌های خیلی عالی میاره و مورد توجه هست، اگه دیگران در حقیقت بخوان توی مدرسه باهاشون بد رفتاری کنن، اینها میتونن در معرض افسردگی قرار بگیرن. اینو حتما باید مد نظر قرار بدیم. اما اون چیزی که وجود داره اینه که چون اینا اکثرا مورد تایید هستن، اکثرا نمره میارن، اکثرا خانواده‌های این بچه‌ها رو خیلی دوست دارن، بچه‌های دوست داشتنی هستن، اکثرا با این بچه‌ها دچار مشکل نمیشن، اصلا نیازی نداره شما بهش بگی برو درس بخون، اون خودش از مدرسه بیاد شروع میکنه تکلیفاشو انجام دادن. توی دوران مدرسه اصلا والدین اذیت نمیشن با یه همچین بچه، اصلا نمیفهمه که امتحان داشت کی تموم شد، و در نهایت اون نمره‌ای که کارنامه‌ای که میگیره چون کارنامه درخشان و عالی هست، خب شما در نظر بگین که والدین نیستن که بخواد ناراضی باشن، و این بچه ها مورد تایید جامعه هستن. ما توی کلام میگیم بچه های دوست داشتنی. جالبه که بدونیم جامعه ما هم این افراد به عنوان افراد قوی تیزهوش میشناسه، یعنی ما اگه بخوایم حتی از عنوان تیزهوش استفاده کنیم یا باهوش، معمولا ملاکمون چون نمره هست توی این گروه این افراد کاملا شناخته شده هستن.
خانم دکتر این بچه ها یه سری حالا زمان ها رفتارهای نگران کننده برای ما پدر و مادر ممکنه ایجاد کنن، مثلا اینکه میریم خونه خالش، عمش، داییش، جمع بچه‌ها هستن، با بچهای همسن و سال خودش کیف نمی‌کنه، اصلا یه کتاب میگیره دستش، میره یه گوشه میشینه، میگه من دوست دارم مطالعه کنم. اینجور وقتا واقعا ما باید نگران بشیم اینکه بچه با همسن و سال خودش دوست نداره زمان بگذرونه، دوست نداره فعالیتشو با اونا داشته باشه، نگران کننده است.
اگه آگاهی داشته باشیم به عنوان والدین و بدونیم که این نیاز این بچه ها هست، جالبه که شما بدونید اصلا گروه همسالایی که این انتخاب میکنن برای خودشون گروه هایی هستن که بزرگتر از سن خودشون هستن، اکثرا کسایی رو باهاشون معاشرت میکنن توی جمعی که هستن، توی همون مهمانی که هستن، گروهی هستن که از سن خودشون بالاتر هستن، خیلی با گروه های سنی خودشون این افراد احساس راحتی آرامش نمیکنن، اکثرا گروه بالاتر انتخاب میکنن، و ما نباید اجبار کنیم به این بچه ها. ببینید شما باید در نظر بگیرید که این بچه این توانایی داره، این نیاز رو داره و این آموزش رو نیاز داره. اینه که ما بخوایم مداخله انجام بدیم میبینیم که چقدر داریم آسیب میزنیم. تو حالا بیا با گروه سنی خود بشین، تو چیکار داری رفتی با فلانی که 16 سالشه تو 7 سال داری حرف میزنی؟ ببینید این بچه ها انتخاب هاشون گروه های سنی بالاتر هست، ما باید نیازهای اینا رو بشناسیم، نباید مانع بشیم. یه زمانی هست که ما داریم از زمان به هنگام آموزش صحبت می کنیم. از بعد از 3 سالگی عرض کردم والدین باید نوع هوش بچه های خودشون رو شناسایی کنن. این بچه هایی که میبینین توانایی دارن، این بچه هایی که گرایش به مطالعه دارن، ما همون شرایط رو، این بچه ها بچه های کتاب خونه ای هستن، ما نباید اینا رو بریم توی آزمایشگاه، اینا اونجا احساس شکوفایی نمی کنه، از کارهای تجربی خیلی احساس رضایت نداره، بیشتر دوست داره مطالعه کنه، بیشتر دوست داره پژوهش کنه و محققین فوق العاده عالی میشن در آینده این افراد.
خانم دکتر اینا به ژنتیک هم برمیگرده؟ چون آخه ما بعضی وقتا توی خانواده هایی میبینیم 3 فرزند دارن، 2 اصلا سر به هوا بازیگوش، یکیشون اصلا کلا متفاوته.
دقیقا ما روی توانایی هوش بچه هامون میتونیم بگیم که عوامل ارثی میتونن اثرگذار باشن، ولی از نظر نوع هوش بحر نمیتونیم بگیم حتما. تحقیقاتی انجام نشده هنوز. حتی این انواع هوشی که من دارم خدمتتون عرض میکنم، این یک علم نوپا هست و تازه به این پی بردن که این افراد با هم متفاوت هستن. حتی اگه در نظر بگیرید هنوز ما جدا نکردیم مدارس تیزهوشانمون رو، انواع تیزهوشان ما سر یک کلاس هستن با انواع تیز هوشی که دارن و با نیازهای متفاوت. این یک علم نوپا هست ولی باید بهش توجه بشه، چون نیاز این افراد متفاوت هست و باید بهش توجه کنیم. ولی نوع تیز هوشی رو نمیتونیم حتما و الزاما ارتباط بدیم به والدین، بگیم اگه مادر مثلا تیز هوشی، مثلا به فرض خودش دنبال پیشرفتگی و تحصیل دوست داره که درس بخونه، حتما بچه‌ش هم باید همین وضعیت رو داشته باشه.
بسیار عالی. خب همراهتون هستیم خانم دکتر، ما تا لحظاتی دیگه با ادامه همین موضوع با شما خواهیم بود. برنامه خشت اول رو میشنوید، همچنان پر انرژی همراهتون هستیم به اتفاق خانم دکتر طاهره سادات میرقائمی، متخصص روانشناسی کودک، با موضوع انواع هوش که خیلی از شما پدر و مادرای عزیز برای ما پیامک ارسال کرده بودید، دوست داشتید در این مورد با شما صحبت کنیم. در این بخش خانم دکتر بریم سراغ این که خب خیلی از بچه‌ها دنبال درس و نمره نیستن، ولی خب خیلی خلاقن. ما می‌بینیم گاهن کاردستیای متفاوتی درست می‌کنن، مثلا از یه به یه نوع دیگه استفاده میکنن. اصولا بچه های خلاقی هن دیگه، این بچه ها در کدوم دسته جای دارن؟
بله دقیقا، گروه اولمون که مشخص شد که با نمره و درس شناخته میشن و بچه هایی که جامعه هم خیلی تاییدشون میکنن، بچه های رقابتگری هستن، اصلا خودشون دنبال این هستن که رقابت کنن، نمره های بالاتری بگیرن، دنبال پیشرفت هستن. اما گروه بعدی ما میبینیم که بچه هایی هستن که دنبال آزمون و خطان، از همون زمان بچگی که دنیا آمده دوست داره هر چیزی رو خودش کنجکاوی کنه، خودش کاری رو انجام بده. اگه والده ما نمیشن میبینیم صدای جیغ بچه در میاد، ناراحت میشه، نمیذاره و دوست داره خودش این کار رو انجام بده، خودش بره یه چیزی رو دنبالش باشه و اون کنجکاویش رو دنبالش هست تا جایی که بتونه کاملا برای ذهن خودش رو موضوع رو حل کنه. بچه هایی هن که عرض کردم تو جلسه قبل، بچه هایی هن که اکثرا اتاقاشون ریخته به هم ریخته است، بچه هایی هستن که خیلی اهل نظم و ترتیب نیستن، اصلا رقابتگر نیستن. این بچه ها هوش تجربی بالایی دارن، بچه های خلاقی هن، چیزی رو درست میکنن، چیزی رو ابتکار بهش بیدن، چیزی رو ابداع میکنن، یه نوآوری هایی توی کاراشون هست. اما از نظر رفتاری بچه هایی هن که خیلی منضبط نیستن، اهل چارچوب هایی نیستن، اصلا براش مهم نیست حالا نمره خوب نیاوردن مدرسه، شما هزاری هم والدین هستید براش توضیح بدید چرا این کاری کردی، چرا این نمره ضعیف شده، خیلی جدی نمیگیره، میبینید در نهایت باز دوباره کار خودش رو ادامه میده. اگه از یه درسی خوشش بیاد، این یادتون باشه، علایقشون این افراد خیلی میتونه اثر بذاره روی پیشرفتشون. کافیه که مثلا درس شیمی رو دوست داشته باشه بچه، کافیه که درس علوم رو دوست داشته باشه توی مدرسه، میبینید بالاترین نمره رو میگیره از اون درس، میره تلاش میکنه، بررسی میکنه و هر چیزی رو دوست داره تجربی انجام بده.
خیلی وقتا حالا ما به عنوان مربی یا پدر و مادر میگیم خب بابا بچه جون همینقدر که این درس رو میخونی نمرت خوبه، خب بقیه درسات هم بخون دیگه.
بله متاسفانه همین وضعیت رو داره. بچه هایی هم که اگه دقت کرده باشه، من توی دوران مدرسه دارم صحبت میکنم چون مخاطبین به هر جهت از همه گروه های سنی دارن توجه میکنن، ببینیم شب امتحان فقط میشینه درسش رو میخونه، بچه هایی که در طول مدرسه، در طول سال تحصیلی، در طول ترم خیلی خودش رو برای درس خوندن، وقت خودش رو خیلی صرف درس خوندن و مطالعه کردن نمیذاره، میذاره شب امتحان و در نتیجه یک نمره یا میگیره که درس رو پاس کنه، چون اینا هم در هر جهت توانایی هوشی بالایی دارن، یادگیری های خیلی عالی دارن، ولی اونطور که پیشرفتگی در حقیقت و هوش تحصیلی که داره زمان میذاره برای درسش، اینا نمیذارن. اینا شب امتحان درس رو میخونن. افراد رقابتگری نیستن، افرادی هستند که خیلی شوخ طبعن. مخصوصا ما توی مدرسه پسرامون رو در نظر بگیریم، میبینیم که دائما دوست دارن کلاس رو با یه حرفی که بزنن به هم بریزن. معلم‌ها تحت عنوان بچه‌های ناسازگار این افراد رو حتی میشناسن. میگه این بچه کلاس رو به هم میریزه. اما جالبه که شما بدونید این جز ویژگی شخصیتی این بچه هست. کلاس رو اگه به هم میریزه، دوست داره اون از ناشی از شوخ طبعیشه، دوست داره عنوانی رو بگه، موضوعی رو مطرح کنه که کلاس از اون یک نواختی به خارج بشه، از اون وضعیتی که دائم فقط ما داریم میگیم و مینویسیم مسئله حل میکنیم خارج بشه. اینا معمولا توی دقایق اول مطلب رو میگیرن و بعد از اون شروع میکنن کلاس رو به هم ریختن. تحت چه عنوانی اینا ما معرفی میشن؟ بچهای ناسازگار متاسفانه به کلینیک های ما ارجاع داده میشه. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که توانایی هوشی بچه بالاست و توی جایگاهی قرار میگیره که هوش تحصیلی با هوش تجربی بالایی داره. بچه‌ای هست که توانایی های فوق العاده خوبی داره، بچه خلاقی هست، بچه‌ای که میتونه تو لحظه آخر توانایی خوبی داشته باشه، میتونه به نتیجه برسه، بچه‌ای که خلاق و بچه باهوشه. جالب بدونی یه مراجعه به کلینیک ما مراجعه کرده بود و مادر میگفت این بچه شب امتحان فقط درسش رو میخونه. توی مدرسه وقتی که معلم میخواد از اینا درس سوال کنه، میگفت یه پاراگراف سن بفر زبان رو باید اینا حفظ کنن و هر روز آماده باشه که صبح به صبح مدیر سر کلاس میاد و اینها رو در حقیقت بررسی میکنه، معلم سوال میکنه، اینا جلوی مدیر باید بتونن اون پاراگرافی که حفظ کردن رو توضیح بدن. میگفت خانم دکتر بچه من تای کلاس میره میشینه تو فاصله‌ای که مدیر اونجا ایستاده و معلم داره از بچه های دیگه سوال میکنه، تک تک بچه ها شروع میکنن اون دیالوگی که حفظ کردن و عنوان میکنن. جالبی که میگفت اون بچه من اون تای کلاس میشینه، تو این فاصله‌ای که اینا دارن میگن، مثلا شما فکر کن 8 نفر 7 نفر 10 نفر توی کلاس هستن و دارن هی تکرار میکنن، میگفت تو اون فاصله زمانی داره حفظ میکنه اینو. و از جایی ما فهمیدیم که این بچه ها بعضن توی تلفظاشون اشکال داشتن و می دیدیم که اینم با همون اشکال داره میگه، یعنی فقط حفظ کرده. شما ببین خب چقدر باید این حافظه فعال باشه که بتونه تو اون زمان محدود اون نگهداری رو انجام بده و بتونه در نهایت توضیح بده. ولی میگفت من خودم رو میکشم که تو شب بشین تو خونه، خب همین که تو فاصله 5 دقیقه حفظ کردی، تو خونم تو همین کارو انجام بده. این بچه این کارو انجام نمیداد و این از نوع هوش تجربی بود. بچه‌ها هستن که بچه‌های خیلی عرض کردم اهل رقابت نیستن. اگه شما بهش بگی نمرت پایین تر شده، خب ببین فلان شد بالاتر از تو آورده، خیلی بهش بر نمیخوره، خیلی براش اهمیتی نداره که بخواد حتما مقایسه‌ای براش انجام بشه. دامنه علاقه شون خیلی گسترده است. اینا همه کارا رو اگه دقت کرده باشین، مخصوصا توی سن قبل از مدرسه ما شاهد این هستیم. امروز بخواد بره اسکوتر ثبت نام کنه، فردا بخواد بره والیبال ثبت نام کنه، این فردا بخواد بره موسیقی ثبت نام کنه، همه رو ثبت نام میکنه، در نهایت هیچ کدوم به نتیجه نمیرسونه. از این شاخه به اون شاخه اینا زیاد میپرن چون حس تجربه شون خیلی بالاست. دوست دارن هر چیزی رو تجربه کنن، بیشتر به دنبال یادگیریه نیستن، به دنبال تجربه کردن هستن. بچه‌هایی هستن که متاسفانه توی جامعه ما خیلی محبوب نیستن. تو محیط خونه والدین اکثرا باهاشون درگیری دارن چون حرف گوشکن نیستن. توی کلمه اون راهکاری که خودش توی ذهنش در حقیقت چیده با همون وضعیت ادامه میده. این بچه‌ها متاسفانه بچه‌های عرض کردم محبوب جامعه نیستن، ولی بچه‌هایی هستن که در نهایت بچه‌های مبتکر، خلاق، مخترعین ما از این گروه در حقیقت هستن.
خیلی عمالی، ممنون از شما. امروز میخواییم جمع خانومانمون رو یه مقدار تکمیل تر کنیم. به اتفاق خانم دکتر قرار میزبان مادر عزیزی هم باشیم که سوالشون رو مطرح کنن و در استودیو برنامه خشت اول الان حاضرن و بی‌صبرانه منتظر مطرح کردن پرسششون هستن. تا لحظاتی دیگه گفتگوی ایشون با خانم دکتر رو خواهیم شنید.
ما آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر، ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتون هستم.
سلامت باشین بزرگواری. من یک دو مورد راجع به خلق پسرم 5 سالشه
بله.
میخواستم سوال دارم و برام جای در واقع ابهامه. یکی این که حالا نمیدونم این به هوشش برمیگرده، به عوامل دیگه برمیگرده. مشکل بزرگی که دارم اینه که سال دیگه یعنی باید بره مدرسه، منتها با محیط جدید خیلی سخت ارتباط برقرار میکنه، به خصوص اگر در واقع ناخوشایند باشه دیدار اولش. دفعه اول که میخواییم جایی بریم به شدت مقاومت میکنه، با هیچ کسی ارتباط سریع برقرار نمیکنه. حتی تا این حد بهتون بگم که ممکنه بارها و بارها فردی رو ببینه ولی همکلام نمیشه، جواب سوال رو نمیده و خیلی هم استادانه از زیر در واقع اون پاسخ سوال هایی که ازش میشه در میره، خودشو میزنه مثلا یک مسئله دیگه، راجب آتش نشانی صحبت میکنه، راجب ماشین صحبت میکنه، خیلی راحت این که مستقیما برخورد نمیکنه، فرار میکنه از پاسخگویی به سوال. از اون طرفم مستقیما به من گفته من مدرسه نمیرم. بهش گفتم که خب باشه مدرسه نمیری ولی دبستان خوب که میری اونجا سواد یاد میگیری، کتاب میخونی، الان تونسته خودش خوندن و نوشتن رو به شکل پراکنده از روی تابلوها هی مامان این چیه بهش گفتم، خودش میچسبونه کنار همون میخونه. بعد به من میگه خب حالا که من سواد دارم برای چی برم مدرسه؟ تو به من گفتی مدرسه میرم سواد پیدا میکنم یاد میگیرم، بعد کتاب داستانامو خودم الان خودم دارم داستان میخونم، دیگه نیازی به قشنگ میگه دیگه نیازی نیست که برم. من الان مشکل اصلیم ارتباطیه که خیلی سخت برقرار میکنه، از 2 سالگی هم مهد اومده. قشنگ میگه مدرسه نمیرم، بهش میگه خب این مدرسه نی دبستانه. نه مامانی نمیرم، پیش خودت میمونم. این دغدغه من هستش.
من با یه سوال از شما شروع کنم. تک فرزند هستم،
تک فرزند.
پسر شما میتونم بپرسم که اتاقهای مجزا داره یعنی که هنوز کنار شما میخوابه؟
متاسفانه نه، کنار خودم
هنوز میخواب. کنار شما میخوابه. باید برسیم به این که هنوز، ببخشید من این اصطلاح رو استفاده میکنم، ما والدینمون میگیم هنوز بنده ناف این بچه از شما جدا نشده، این وابستگی هنوز هست، بچه احساس استقلالش هنوز توی تعارض، نمیدونه من به مادرم باید وابستگی زیاد داشته باشم یا اینکه نه یواش یواش باید خودم استقلالی رو داشته باشم. کم کم اولین کاری که شما انجام میدید یه جشنی میگیرین براش و اتاق خوابش رو کم کم جدا میکنین که یک شب بخواد بره تو تا یه اتاق تنها بخوابه. خیر، قطعا بچه مخالفت زیادی خواهد کرد، مخصوصا توی این سن دیگه جدا کردن یک ذره سخت داره. شما کنار اتاقش کنار تختش میخوابید، براش داستانی میخونید، حتما اتاق خوابش جاذب باشه، چرا خواهی براش بگذارید که استرای براش ایجاد نکنه و کم 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 شما از اتاق خواب خارج میشین، دوشکتون رو جلوی در میندازین، کم کم فاصله میگیرین و روز بعدش اتاق خودتون.
بله.
پس اولین کاری که انجام میدین تا یه یک پروسه، اولین چیزی که مد نظر ما هست جدا شدن اتاق خواب بچه از مادر، برای اینکه بچه هنوز اون چسبندگی به شما وجود داره.
بله.
توی مهد کودک داره میره با اجبار داره میره، با توضیحاتی که خودتون دارید میگید، یعنی کم کم با این شرایط هنوز باز خو نگرفته، اینکه هنوز بپذیره یک ساعتهایی را من باید به صورت طولانی جدای از مادرم زندگی کنم، این هنوز اون حال بدی که صبحا داره برای رفتن به مهد کودک، اون حس وابستگیه که هنوز در ارتباط با اون وضعیت تعرض داره بچه، هنوز نتونسته استقلالش کامل داشته باشه مثل بچه های دیگه خودش وارد مهد کودک بشه و بخواد وارد کلاس بشه. از طرف دیگه اینکه شما چطور بخواید انگیزه های این بچه رو تقویت کنین، اینکه به هر جهت یادگیری، مطالعه کردن، درس خوندن، امتحان دادن، اینا همه کلماتیه که یک بار مسئولیت و تلاش رو پشتش میداره میکشه. و بچه‌های ما خیلی دنبال این نیست از یه محیطی که همیشه بازی میکرده شاد بوده، حالا بخوام برم بشنم توی چارچوب مدرسه. روزای اول توی دبستان ما میدونیم حتی ما افسردگی سالهای اول دبستان رو داریم، بچه‌های ما از اون فضای شادی که داشتن یه دفعه باید بره توی چارچوبی قرار بگیره. کم کم با اتاقهای بازی که توی ساعتهای غیر مهد کودکش هست آمادش کنید، برای اینکه این تایم جدای از من، تو باید توی مهد بشی بری بازی کنی، یعنی شادی رو تجربه کنه جدای از شما. میره توی اتاق بازی مهدای کودک، الان اتاقهای دارم، اتاقهای بازی هست که ساعتهای بعد از ظهر توی پارک تا جاهایی هست که جدای از شما، بره دو ساعت بشینه بازی کنه و شادی رو، در حقیقت استقلالش رو با شادی تجربه کنه. نه اینکه رفتن به مهد کودک مد نظرم فقط نیست، چون اونجا هم باز چارچوب وجود داره.